سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازم. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:48 هست. با 3 تاخیر برنامه سوئد خانه من رو همراه با بهزاد جوادیان، مدیر سوئدکست و دوست خوبم آغاز میکنیم. جناب آقای بهزاد جوادیان، سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدید به رادیو پیام.
من هم امید سلام میکنم به تو و همه دوستان عزیزی که الان شنونده رادیو پیام هستن.
خوبی؟
ممنونم، خوبم.
خسته نباشی. هوای خورده بهتر شده، آدم یه کمی انگیزه بیشتری داره با این هوای مطبوع.
آره دیگه، هیچ زمستانی پایدار نیست. بالاخره هوا هم خوب میشه، روزهای خوبم میاد.
میدونی چیه؟ یه چیزی بگم که حالا البته در نقض گفته تو نیست، ولی در ارتباط هوا، به محض اینکه هوا خوب میشه من میگم ای خدای من این کوتاهه، یعنی به زودی دوباره سرما میاد.
بله دیگه،
اینم
بله، همه جلوه های قشنگ طبیعت خوبیش به همون کوتاهیشه دیگه. اگه خیلی طولانی بود دیگه زیباییش شاید خیلی مشخص نمیشد. همیده
خب بهزاد جوادیان، راجع به موضوع فوت هفته گذشته صحبت کردیم و در واقع مباحث مختلفی رو در رادیو مطرح کردیم. حالا طی هفته های گذشته، این هفته چی کار قرار بکنیم؟
راستش این هفته من خب داشتم برنامه ها رو دنبال میکردم امروز تا یه حدی، خب صحبت های مختلفی رو که تو داشتی با دوستان دیگه. برنامه من اینه که این هفته در مورد آزادی بیان صحبت کنم. یک مقدار فکر میکنم که چی میگن طولانی میشه، طولانی از این جهت که خب خیلی بهش امروز پرداخته شد، حالا بحث‌های مختلف. اگه منم بخوام در این رابطه خیلی صحبت کنم میترسم که یه مقدار خسته کننده بشه. از طرفی هم تصورم اینه که خب صحبت کردن در این رابطه مثل اون چیزی که امروز من آماده کردم که آزادی بیان در سوئد هست، در اصل خب یک ضرورتیه. بالاخره مجبوریم که چون برنامه رو آماده کردم ولی پیش بینی نمی‌کردم که اینقدر توی رادیو راجبش بحث شده باشه، ولی سعی می‌کنم که کوتاه برنامه رو ارائه بدیم. ولی خب همونطور که عرض کردم خدمت دوستان عزیز شنوندگان هم و تو، اینه که خب یک ضرورت جامعه امروز. حالا اگه بخوایم یه نگاه بندازیم تو خود سوئد که بالاخره راه خودش رو داری میره، ولی ما به عنوان جامعه مهاجر و ایرانی هم دچار یک چالش‌هایی در این رابطه هستیم، به خصوص الان که انقلاب زن زندگی آزادی تو ایران جریان داره. خب این مباحث خیلی به هم دیگه مرتبط میشه و خب بر حسب نیاز، ضرورت و بعضی وقتا اجبار باید این صحبت‌ها مطرح بشه دیگه، چاره‌ای نیست.
خیلی هم عالی. آیا اصلا به نظر تو آزادی بیان حد و مرز داره؟
100% آزادی بیان حد و مرز داره، یعنی هر چیزی فکر میکنم که باید حد و مرز داشته باشه. یکی از صحبتهایی هم که امروز آماده من کردم اشاره به همین حد و مرز هاست، چون قانونی هم بخوایم نگاه بکنیم به تمام اون چه که هول و هوش موضوع آزادی بیان هست، یکی از چیزایی که خیلی تاکید میشه روش و راجبش صحبت میشه همین حد و مرزها، استثناها و محدودیت هایی که برای آزادی بیان وجود داره. منتها یه مقدار نکته ریزه که این محدودیت‌ها و این حد مرزها رو چجوری تعریف کنیم. اینجوری نباید باشه که ما صرفاً حد مرزها رو از نقطه نظر خودمون بهش نگاه بکنیم، اینجوری نباشه که از منافع حالا فردی یا گروهی یا حزبی خودمون بهش نگاه کنیم و به قولی میگن که مرگ خوبه ولی فقط برای همسایه، یعنی اینجوری نباشه که ما مثلا این آزادی بیان رو دوست داشته باشیم، حد مرزهاش هم بخوایم، ولی مثلا این رو محدود بکنیم به دیگران. یک قاعده و قانونی در این رابطه وجود داره که اگه رعایت بشه خب میتونه مؤثر باشه، اگه رعایت نشه میتونه خودش تبدیل بشه به یه حرکتی که خودش مانع خودش خواهد بود، یعنی همین محدودیت ها میتونه مانع آزادی بیان بشه.
بله پس خب میشنویم دیگه، شما بحثاتو شروع بکن، بعد اگر من هم سوالی داشته باشم اون وسط ها مطرح میکن.
باش. ببین وقتی که در مورد آزادی بیان توی البته بیشتر بحثم اینه که بیشتر یه مقدار به جامعه سوئد نگاه کنیم، وقتی در جامعه سوئد صحبت میکنیم به اجبار باید یه نگاه چند بعدی به اون داشته باشیم، به خاطر همین من مایلم یا اینکه ناچار یه مقدار باید به مبنا و اساس آزادی بیان هم اشاره بکنیم که اصلا چجوری هست و از کجا اومده و به چه ترتیبیه. به همین خاطر به یکی از پایه‌ترین نظریاتی که در این مورد هست میپردازم. نگاه دیگه اینه که بایستی در مورد آزادی بیان و اهمیتش برای ما ایرانی ها خصوصا تو این فضایی که همونطور که بهش اشاره کردم در فضای خارج از ایران مطرح بشه، چرا که خب از هیچ کدوم از جنبه ها و تأثیرات یه چنین قوانینی حداقل اینو میدونیم که تو داخل ایران نمیتونیم استفاده کنیم و متاسفانه آزادی بیان خب اونجا به طور کامل به بند کشیده شده و این امکان وجود نداره و خب در خارج از ایران این فضا یه مقدار بازتره برای ایرانی ها که بتونن در این رابطه صحبت کنن یا از این قوانین و از این فضا استفاده ببرن. و اتفاقا یه مقایسه و نگاه که حالا ایرانیان خارج از ایران چطور میتونن از این امکان استفاده کنن هم میتونه یه بحث مهم و قابل توجهی باشه که دقیقا فکر میکنم همون اشارهی که تو بهش داشتی.
بله بسیارم عالی، میشنویم.
بعد از این هم خب یه مقدار کوتاه باز به آزادی بیان توی کشور سوئد بپردازیم و شاید مثلا مثالهایی هم باشه که نقاط قوت یه چنین قوانینی رو که در عنوان قوانین اساسی در یعنی توی قوانین اساسی سوئد گنجانده شده و در مرتبه قرار گرفته که به راحتی هم نمیشه اونها رو خدشه‌ای براشون وارد کرد و تغییرش داد هم بازی اشاره‌ای رو داشته باشیم. یکی از کسانی که همین نظریات و تفکراتش به نوعی پایه بسیاری از مکاتب فکری توی اروپا بوده و این افکار و تفکرات و فلسفه رو توی اروپا تحت تاثیر قرار داده، جان استوارت میل، متفکر انگلیسی که نوشته ها و سخنرانی هاش در مسائل مربوط به حقوق، آزادی های سیاسی و حکومت پارلمانی و همینطور جایگاه و پایگاه زنان توی جامعه اهمیت زیادی داشته و خب میدونیم که توی قرن 19 هم زندگی میکرده. جان استوارت میل در کتابش که در باب آزادی در مورد اینکه چرا عقاید باید آزاد باشن یه نکات میتونم بگم خیلی مهمی رو اشاره کرده که همونطور که گفتم الان بسیاری از کشورهای خب پیشرفته دنیا که مسائل آزادی بیان درشون اهمیت داره یک نگاه و نیم نگاهی به نظرات ایشون دارن. ایشون معتقده که عقاید تا جایی که به عمل تبدیل نشده که بخواد شخص یا اشخاص دیگری رو توی جامعه از حقوق خودشون محروم کنه باید امکان طرح آزاد اون وجود داشته باشه و فقط زمانی استثناء وجود داره که لازمه از تعدادی در مقابل یه تعداد دیگه در ارتباط با عقایدشون محافظت بشه، یعنی دقیقا همون نکته‌ای که تو بهش اشاره کردی در ابتدای صحبت‌ها که این محدودیت ها چیه، این مرزبندی کجا قرار میگیره دقیقا اشارهش به همونه. هر جا که لازم باشه که جامعه یا جامعه ببینه که این آزادی بیان یا این آزادی گفتار یا این آزادی عمل به یک نقطه رسیده که میتونه آزادی افراد دیگه رو توی جامعه محدود بکنه، خب اینجا مسلماً باید در مقابل این قضیه ایستاد. ایشون معتقده که به نوعی تشخیص این که کدام عقیده حقه یا کدام عقیده ناحقه به طور کلی کار بسیار مشکلیه. دلیلش هم اینه که گاهی خب در طول تاریخ مثلا یه تفکری رو میدونیم که یه کل جامعه قبول داشتن، ولی یه نفر میاد یه نظری میده که شاید همون موقع این نظر کاملا نادرست به نظر برسه، ولی و حتی مخالفت‌های زیادی هم تو جامعه داشته باشه و مخالف نظر عموم جامعه باشه، ولی بعدها ثابت میشه که اون اندیشه درست بوده و منطقی جای خودش رو میاد و به اندیشه غلطی میده که تو حتی توی جامعه غالب بوده. برای نظریات خودش هم مثال میزنه، مثلا مثال گالیله رو میزنه که خب به عنوان یه فردی که نظرات علمی و فلسفی جدیدی داشته و چطور جامعه در مقابلش قرار گیره، ولی خب بعد از گذشت زمان ما دیدیم که جامعه چطور به راحتی نظراتشون رو پذیرفت و تغییر کرد. بنابراین اینجوری که میتونه یک نظر توی جامعه امروز به ظاهر یک نظر مخالفی بیاد، یک نظری که اصلا پذیرفتنی نیست، ولی خب باید این امکان رو بهش بدیم که مطرح بشه. بعد از اینکه مطرح شد، خود جامعه صحت یا غلط بودن اون رو و منطقی یا غیر منطقی بودن اون رو میتونه اندازه‌گیری کنه، اون رو بپذیره یا اینکه نپذیره. طبیعیه که اکثریت جامعه هم چون روال به این ترتیبه دیگه، چون زور بیشتری دارن، سعی میکنن که شخص رو ساکت کنن یا اینکه حذفش کنن یا مانع انتشار عقایدش بشن، ولی به هر حال اون چه که درست و منطقی بوده همونطور که گفتم به مرور زمان جایگزین اندیشه و فکر اشتباه میشه و این تقریبا در کلن تو جوامع انسانی میشه گفت که یه روند اجتناب ناپذیریه. حالا تا اینجا اگر تو صحبتی داری بگو که من یه کوچولو آبی بخورم و ادامه بدیم.
بله شما آب و نوش جان بفرمایید، میل کنید بعد ادامه بدین. هنوز سوالی پیش نیومده ولی دوست دارم که میدونی یه خورده توضیحات بیشتری راجع به مثلا همون قانونی که گفتی بدی، یکم مسئله رو بازترش کنیم به اتفاق.
پیش که بریم، یه مقدار جلو که بریم، مسئله بازتر هم قطعا میشه. ایشون میگن که عقیده اکثریت جامعه الزاماً عقیده درست نیست، یعنی که مثلا این که بیایم بگیم که تو امروز همه اینجوری فکر میکنن یا همه عقیدهشون برینه یا تعداد زیادی عقیدهشون برینه، این اصلا الزاماً معنیشی نیست که یه فکری درسته. و برای این هم، برای این قضیه هم چند تا اصل رو تعریف میکنه که من بهشون کوتاه اشاره میکنم و نگاه درست به فکر میکنم که به این چند تا اصل به ما کمک میکنه که اون ماهیت وجودی آزادی بیان رو همین بیشتر بشناسیم. اصل اول اینه که شما هیچ وقت ابزار دقیقی برای کشف حقیقت ندارید، یعنی همونطور که قبلا اشاره کردم، و برای همین گاهی اینطور میشه که شما به خاطر اینکه مثلا اندیشه‌ای رو نمیپسندید به بهانه اینکه اون از حقیقت دوره و شاید به جامعه ضرر میزنه، اون رو از جامعه حذف میکنید. بنابراین این نداشتن ابزار اینجور هم نیستش که ما به اصطلاح این رو بخوایم به عنوان یه اصل کلی تعریفش بکنیم، ولی کاملا مطلق نیست، ولی به طور اساسی بحث نسبیه که تشخیص اون زمانی، تشخیص این افراد برای یه همچین تفکری زمانی انجام میشه که بتونن یک اصلی رو مثلا تجربه کنن، یک فکری بیاد، یک تفکری، نظری، حالا این نظر میتونه علمی باشه، نظر اجتماعی باشه، خودشو نشون بده توی تجربه، بعد افراد شاید بتونن این رو به اصطلاح یک بر حسب تجربه بتونن راجبش نظر بدن که آیا این کاربرد میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. ولی به طور عمومی تا زمانی که یک نظری مطرح میشه برای اینکه بدونیم این حقیقت داره یا نداره، در ابتدای مقدار تشخیص اون مشکله. بنابراین این رو اینجا کنار بذاریم و در نظر داشته باشیم تا بریم سر بحثای دیگه. رو بحثای دیگه تو، یعنی در اصل دوم این قضیه ایشون میگه که همین روند حذف عقیده که راجبش صحبت کردیم، که به بهانه مثلا خطرناک بودن یا نادرست بودن از نظر ما باعث میشه که به طور کلی صورت مسئله حذف بشه، و گروهی با این حذف انسان‌های امروز و آینده رو از یه معرفت محروم می‌کنن و این دانش رو که هرچند مخالف نظر ما هم باشه و یک نفر اون رو تولید کرده باشه، به جای بررسی حذف کنیم، نتیجهش این میشه که حذف یه اندیشه به بهانه غلط بودن مردم رو از اینکه افق جدیدی رو روبروی خودشون ببینن محروم می‌کنیم. به این ترتیب جامعه رو به یک جامعه فقیر از نظر دانش و ثروت فکری تبدیل میکنیم. یعنی این که هر چقدر که ما جلوی انتشار افکار مختلف رو بگیریم، در اصل جلوی فکر کردن افراد رو گرفتیم، و وقتی که جلوی تفکر و فکر کردن افراد رو بگیریم، جامعه دیگه چیزی در درون خودش نداره، از محتوا خالی میشه و تبدیل میشه به یه جامعه فقیر از نظر فکری. حالا شاید یه جامعه از نظر اقتصادی جامعه خوب قوی باشه، یا توان مالی زیادی داشته باشه، افراد توی رفاه وجود داشته باشن، ولی اگر این آزادی بیان رو یا آزادی گفتار رو یا ارائه نظرات رو جلوش رو بگیریم، بنابراین اون جامعه تو یک بخش دیگه که تفکر جامعه است فقیر خواهد بود، و تحلیل ها و بررسی ها به اصطلاح تحلیل ها و بررسی درستی در این زمینه نخواهد بود. اما اصل سوم اینجوری میگه که فرض کنیم که شما عقیده ای رو دارید و معتقدید که اون عقیده حقه. چه اشکالی داره که عقیده مخالفی در برابر عقیده شما قرار بگیره؟ اگر شما حقانیت داشته باشید و دلیل محکم داشته باشید، بنابراین از افکار دیگه نباید بترسید، بلکه برعکس شما میتونید مثلا با شواهد و دلایل محکم در مقابل اندیشه های مخالف حقانیت خودتون رو ثابت کنید. و اتفاقا توی این زد و خورد کلامی که انجام میشه، هم خود آدم ها، هم تفکراتشون، هم جامعه میتونه به مرور زمان قوی تر بشه. بنابراین ایشون معتقده که اگر این فضای نقد و بحث و بررسی وجود نداشته باشه، تشخیص این که مردم بدونن کدوم فکر مستندات بهتری داره خیلی مشکل میشه، و نتیجتاً انتخاب یک طرز زندگی یا یک طرز تفکر هم برای به مراتب برای افراد جامعه خب سخت‌تر میشه دیگه. این یک روند خیلی معمولیه. پس به همین خاطره که امروزه در جوامعی که الان شما میبینید که آزادی بیان از اهمیتی برخورداره، افراد اندیشه های سیاسی و اجتماعی خودشون رو نه به صورت یک طرفه، بلکه در ملأ عام و در قالب بحث و گفتگو و مناظره دنبال میکنن. الان ما میبینیم دیگه، یکی از مشکلاتی که توی فرض کن تو جامعه فکری بین ایرانیان وجود داره اینه که بیشتر صحبتها، بیشتر اظهار نظرها یا بیشتر مواضع همیشه یک طرفه انجام میشه. ما دوست داریم بیایم نظر خودمون رو بگیم، حالا توی رسانه خودمون، توی تلویزیون خودمون، توی مدیای خودمون یا تو سخنرانی های خودمون، بدون اینکه این امکان رو بدیم که کس دیگه ای بیاد همونجا ما رو نقد بکنه، یا همونجا مثلا این بحث یک طرفه فرض کن تبدیل بشه به یک مناظره ای که ببینیم تفکر مقابل اون چه نظری داره، و اون موقع اونجاست که اون شنونده‌ای که اونجا نشسته میتونه یک تحلیل و بررسی توی ذهن خودش داشته باشه و اون به قولی که میگن که سره رو از ناسره بخواد تشخیص بده. این یکی از ضعف‌هایی که خب همیشه توی این سیستم وجود داره و اون نگاه یک بعدی به بحث آزادی بیان دیگه.
البته یه چیزی هم بهزاد این وسط باید اضافه کرد فکر کنم، و اونم تعصب و اون در واقع رگ گردنیه که موقعی که داریم از عقاید خودمون صحبت میکنیم چقدر در برابر حرف مخالف خودمون یا نظر مخالف خودمون رگ گردنمون متورم میشه. اگر بتونیم کمی خودمون رو کنترل بکنیم و اجازه بدیم که نظر مخالف رو بشنویم و فارغ از تعصب بحث رو ادامه بدیم، طبیعتاً نتیجه بهتری هم احتمالاً خواهیم گرفت.
دقیقاً همینجوره دیگه، یعنی این همون اصل اولیه که همینجا من بهش اشاره کردم، جان استوارت میل بهش اون به اصطلاح بهش میپردازه، و اونم اینه که شما وقتی دیگران رو حذف میکنید، وقتی که خب بالاخره به قول تو وقتی صحبتی میشه من فقط خودم رو میبینم و صحبت مخالف باعث میشه که رگ گردن من متورم میشه، اصلا کلن دیگه فضایی وجود نداره برای بحث کردن، فضایی وجود نداره برای ارائه فکر و ایدئولوژی و منطق و دلیل. اون موقع دیگه مقدمه، این مقدمه همون سیستم و نظام دیکتاتوریه دیگه. یعنی شما وقتی که میگید که عقیده من درسته، عقیده دیگرم نمیپذیرم، و من فکر میکنم یکی از ویژگی ها، اصلا این یه بحث کاملا شخصی ها، یکی از ویژگی هایی که میتونه انسان رو کمک بکنه که رشد و تعالی داشته باشه اینه که این رو قبول داشته باشه که شاید این چیزی که من الان دارم فکر میکنم فکر اشتباهیه، و اجازه بده به خودش که افکار دیگر رو بشنوه. چون به محض اینکه انسان به این نقطه میرسه که من درست میگم و بقیه غلط میگن، یعنی به محض اینکه انسان به این نقطه میرسه که من همه چی رو میدونم، اونجا دیگه از نظر فکر میکنم فکری پایان کار انسانه دیگه. یعنی این در از امکان رشد رو از خودش میگیره دیگه. اگه من اشتباه میکنم تو بگی.
قطعا درسته. این دقیقا اون لحظه ای که احساس کنی دیگه همه چیز رو میدونی دیگه کار خراب میشه.
بعد ضمن این که توی این مسیر ببین نتیجه این میشه که مردمی که در مقابل یه اندیشه قرار گرفتن که براشون به این شکل عرضه شده، یعنی به شکل چند بعدی و چند طرفه، میتونن به راحتی لیاقت و توانایی یه تفکر رو از یه تفکر دیگه تمیز بدن و دنبال اون تفکر برن دیگه. یعنی با اینکه ما بخوایم یک فکر رو تحمیل بکنیم یا اینکه اجازه بدیم که انتخاب وجود داشته باشه، این دقیقاً دو تا مسیر کاملا جدا از هم دیگه. حالا ما چقدر به این قضیه نزدیکیم یا چقدر به این قضیه فاصله داریم، این دیگه هر کسی میتونه خودش بشینه و پیش خودش قضاوت کنه. خلاصه اینکه جان استوارت میل معتقده در هیچ جامعه‌ای نباید معرفت و دانش رو به بهانه‌های مختلف حذف کرد، و کسی اجازه نداره که این سرمایه‌های فکری جامعه رو به این روش بدزده. یعنی ایشون معتقده که شما وقتی این کار رو کردی، وقتی آزادی بیان رو در جامعه محدود کردی، یعنی سرمایه‌های فکری یک جامعه رو در اصل از اونها دزدیدی. حالا یکی میاد مثلا پول و سرمایه و اموال مردم رو میدزده، یکی هم یا سرمایه های فکری مردم رو میدزده. اینو باید حتما بهش اهمیت بدیم و فکر نکنیم که چیز کمیه و تو جامعه میتونه ضرر کمی در برای افراد جامعه داشته باشه. پس میبینیم که توی این نوع نگاه انسان آزاد هر طور که دلش خواست زیست اجتماعی خودش رو انتخاب کنه، به شرط اینکه به حقوق حقه زندگی دیگران خللی وارد نکنه. در مقابل این تفکر همینه که اشخاص یا حکومتی بیان و بگن که نه، نحوه زیست مطلوب ما اینه، مثلا شما باید مثل فلانی زندگی کنید، مثل ما فکر کنید و حق ندارید که طبق میل خودتون زندگی کنید. این هم که چیزیه که در نقطه مقابلش وجود داره که خب ما نمونه های بسیار بسیاری رو تو اکثر نقاط دنیا ازش داریم و میشناسیم دیگه، از جمله تو کشور خودمون که اجبار وجود داره که شما سیره فلان کس رو باید بگیری، طبق نظر فلان مرجع باید زندگی کنی، طبق نظر فلان دین و فلان عقیده باید زندگی کنی، و این طبیعیه که خب جامعه رو میتونه به مسیری ببره که قطعا مسیر غلطیه. پس میبینیم که اساس تفکری که بهش اشاره کردیم در رابطه با جان استوارت میل اینه که وقتی در دل یه حکومت و یا یه ایدئولوژی قرار بگیریم که به دنبال حذف دیگرانه به بهانه اینکه اونها باطل و خطرناکن، باعث میشه که جامعه از نظر فکری خیلی فقیر بشه. این رو شاید ما بتونیم توی گفتم تو جامعه خودمون به شدت زیادی ببینیمش دیگه. مثال‌های زیادی هم براش وجود داره که مثلا تلقین میکنن که اندیشه ما یا اندیشه مذهبی ما درسترینه، ما کاملترینیم، ما فقط ماییم که دنبال سعادت بشر هستیم، یا اینکه نقاط مختلفی هم یا مخالفی هم داره. حتی مثلا طیفی رو داریم میدونید ما تو ایران که خب اعتقاد دارن که گذشته ما چنان و چنین بوده و مثلا فرض کن همه چی تو شاهنامه است یا همه چی تو تاریخ گذشته ایران است یا فقط هنر نزد ایرانیان است و بس، یا بالاخره اینکه بعضیا میان میگن آقا تنها راه رهایی مثلا فلان شخص و فلان طبقه و فلان تفکر، اینا همه از اون دست افکاریه که من فکر میکنم که اصلا به طور کلی هیچ بویی رو از مسئله آزادی بیان نبردن. و خب همیشه اگه بخوایم همین نظریه رو پیش بگیریم و به اصطلاح اون رو به عنوان یک قالب در نظر بگیریم که فکر میکنم که قالب درستی هم از این اشل رو اگه تو هر جامعه‌ای بذاریم، میتونیم تشخیص بدیم که تو اون جامعه آزادی بیان چقدر داره کار میکنه یا اینکه چقدر کار نمیکنه. یکی از اشکالاتی هم که همین الان که شاید بر چی میگن سر راه همین تفاهم و همگرایی فکری مثلا در مقابل جمهوری اسلامی قرار داره، فکر میکنم همین فقر فکریه دیگه. اینکه افکار مختلف باشن من فکر میکنم هیچ اشکالی نداره. اینکه اصلا چه کسی چه فکری میکنه اساسا هیچ ایرادی نداره. اگه اینکه نتونن با همدیگه بحث و مناظره داشته باشن، فکر میکنم که مشکل اساسیه. این که ما اصلا پیرو و همین بحثایی که امروز توی رادیوی تو مطرح شد، این که ما این امکان رو به همدیگه ندیم که در مقابل همدیگه قرار بگیریم، حرفامون رو بزنیم، دلایل خودمون رو بیاریم، عرض کنم که همدیگه رو اصلا موضوع قبول داشتن نیست. اصلا هیچ کس قرار نیست که مثلا قرار نیست که من فکر حمید رو قبول داشته باشم، قرار نیست حمید هم فکر من رو قبول داشته باشه، ولی ما حداقل میتونیم هر دوتامون حرف بزنیم، حالا از قالب یه رسانه، از قالب یه رادیو، از قالب یه برنامه تلویزیونی، که اصلا بعد بقیه بتونن تشخیص بدن که اصلا ما دلایلمون چیه، دلایل حمید برای رد من چیه و دلایل برعکس، دلایل من برای رد نظریات همه چیه. اگر این فضا رو خب ما نتونیم همین به طور اساسی درست کنیم، فکر میکنم که اصلا اون اصل قضیه رو نمیتونیم حل و فصل کنیم دیگه. اگه اشتباه میکنم تو بگو.
عرض به خدمتت که من میخوام یک خاطره ای از خودم تعریف بکنم که نمیدونم چرا وقتی تو صحبت میکردی من رو به شدت برد توی این خاطره. در یک دوره ای من فکر میکنم که 26 سالم بود و مجبور بودم که منزل یکی از اقوام برای مدتی زندگی بکنم. این اقوام ما بهزاد به شدت مؤمن و مذهبی بود و در واقع یک جورای انقدر که میتونم بگم که مثلا جزء ارزشی ها به حساب میومد دیگه یه شکلی. بعد کتابخانه خیلی بزرگی داشتن، منم که خب از جوانی علاقمند به کتاب رفتم، اجازه گرفتم که اگر بشه تو این فاصله ای که اونلا من تو اون مدت کوتاهی که قرار اونجا زندگی بکنم از کتابخونهشون استفاده بکنم. یه اتاقی رو در اختیار من قرار داده بودن، یک اتاقی که قرار بود که اتاق خصوصی من باشه. من از توی کتابخونهشون کتاب بامداد خمار، رمان بامداد خمار، خیلی هم به لحاظ روحی و نمیدونم مالی و اینها خیلی آدم ضعیفی شده بودم اون روزها و نیاز داشتم که در واقع یک جورای خودم رو احیا بکنم. میخوام شرایط خودم هم رو توضیح بدم بهت که میخوام بگم که حالا شاید تو تشخیص بدی چرا من یاد این خاطر افتادم. کتاب بامداد خمار رو برداشتم و شروع کردم به ورق زدنم و خوندن. یکی دو روزی گذشت و این فرد آمد بالا سر من یک روزی تو اتاق خصوصی من، برگشت گفتش که چی کار داری میکنی؟ گفتم دارم کتاب میخونم. گفت چه کتابی؟ گفتم بامداد خمار، از تو کتابخانه خودتون برداشت. گفت تو اصلا از کی تقلید میکنی؟ سوال رو ببین. پیش خودم توی ذهن خودم گفتم مگه من میمونم بخوام از کسی تقلید کنم؟ اصلا خودم صاحب فکرم، صاحب عقیدم، صاحب نظرم، چرا باید از کسی دیگه تقلید بکنم؟ گفت بر هر مسلمانی واجبه که از یک نفر تقلید بکنه. و گفتم که حالا با تعجب آیا یک کمی مطالعه در حوزه رساله های این فقها ها داشتم، گفتم آقا ما حالا برای اینکه حداقل اون اتاق رو از ما نگیرن در به در نشیم، خب اینجا نکته پارادوکسیه که تو خود آدم اتفاق میفته. در واقع تو یه جور دیگه ای فکر میکنی ولی مجبور میشی یه جور دیگه ای جواب بدی، چون اون سلطه‌گره به یک شکلی.
بله.
در جواب گفتم آقا همون خمینی دیگه، میگن بقای بر میت، مثلا اشکال نداره اگر که بخوای تقلید بکنی میتونی بر همون میت هم تقلید بکنی. خلاصه تحت این فشار کتاب رساله خمینی رو آورد برای من و شروع کرد با من به آداب رساله در واقع آموزش دادن به اجبار و گفت این کتاب های بی خودی رو نخوند، اینا رو بخون که به درد آخرتت بخور. خب میخوام این رو بگم که چند تا در واقع از این مطالبی که تو اینجا مطرح کردی توی اون چند روز برای من اتفاق افتاد. یعنی اینکه حق اظهار عقیده نداشتم، حالا ریشه‌ش هم این بود که بخشش هم میتونست راجب نیاز باشه دیگه، شاید اگر امروز روز بود و حالا من به این رشد فکری و عقلی رسیده بودم تا به اینجا، هنوزم خیلی کم عقلم ولی حداقل تا اینجا رسیده بودم، میتونستم حالا یه پاسخی بهش بدم شاید زیرکانه، ولی به هر جهت میخوام بگم که کاملا تحت فشار زور، ظلم واقع شدم و مجبور شدم از یک خواسته‌ای که توی اون چند روز نیاز روحیم بود دست بکشم و تن به یه خواسته‌ای بدم که اصلا مایلش نبودم به دنبالش برم.
بله.
و این همونجا هم حق آزادی بیان من گرفته شد، هم حق آزادی اندیشم، حتی هم بیان هم اندیشه در واقع گرفته شد و یه جورایی سرکوب شدم در لحظه.
درسته.
این بود که حالا نمیدونم چقدر مرتبطه با مسائلی که تو مطرح میکنی، برای من این خاطره کاملا زنده شد که همه ماها یک جاهای گوشه زندگیمون شاید اتفاق افتاده که سرکوب شدیم و در واقع جلومون رو گرفتن، چسب زدن روی زبانمون برای اینکه اظهار عقیده نکنیم، حتی با بکن نکنها وادارمون کردن که اون گونه ای که دلمون میخواد فکر نکنیم.
بله.
این خیلی خطرناکه و در واقع از یه جاهای دیگه ای سر زده بیرون دیگه. شما حالا ادامه بدید.
نه خواهش کنم، 100% درسته. اتفاقا همونطور که گفتی، همون داستانی رو که تو تعریف کردی اگر بخوایم مثلا پاراگراف به پاراگرافش کنیم دقیقا برمیگرده به همون چیزی که من از جان استوارت میر بهش اشاره کردم. یعنی یک جایی آدما میان عقیده تو رو حذف میکنن، یک جایی میان عقیده خودشون رو به تو تحمیل میکنن، یک جایی هم میان اصلا به تو اجازه نمیدن که بتونی در تقابل یا به اصطلاح در برخورد با یه عقیده دیگه بتونی این شانس رو داشته باشی که بررسی بکنی، تحلیل بکنی. یعنی این در یه مثال اتفاقا خیلی خوب و شاید روزمره و ساده‌ای بود که نشون بده که خب محدود کردن آزادی بیان، محدود کردن آزادی تفکر و اینکه من اون چیزی رو که دلم میخواد باید راجبش فکر کنم، اون چیزی که دلم میخواد بخونم یا اینکه انجام بدم، این محدود کردن چقدر میتونه مسیر زندگی رو تغییر بده. و ما دیگه متاسفانه جامعه ما، جامعه ایرانی، حالا به خصوص کسانی که تو اون جامعه سالهای سال زندگی کردن و رشد کردن، به این محدودیت ها و به این ممنوعیت ها روزمره برخورد میکنن دیگه. نوع آموزش اشتباه، نوع به اصطلاح تحلیل و بررسی اشتباه، یعنی همه چی تقلیدی، تلقین، همه چی تلقین. و بالاخره ما همیشه از واقعیات دنیا، از واقعیات زندگی و از واقعیات فردی که هر کسی میتونه توی تجربیات زندگی خودش داشته باشه، به دلیل همین محدودیت‌ها همیشه این فاصله رو داشتیم متاسفانه. مرسی از مثال خوبی که زدی.
من خواهش میکنم.
آره، حالا اگه تو صحبتی نداری من این بخش ادامه بدم صحبت‌ها رو، بخش بعدی صحبت‌ها رو در تو با بحث آزادی بیان توی سوئد.
بله، با کمال میل میشه.
آره. ببین، اما توی سوئد آزادی بیان خب توی حقوق و قوانین اساسی به طور ملموسی در نظر گرفته شده. سوئد یکی از، فکر میکنم که یکی از لیبرال ترین قوانین آزادی بیان رو توی دنیا داره. شما میتونید در مورد هر چیزی صحبت کنید. آدم میتونه ادیان رو، حکومت ها رو، حتی سلطنت رو در موردش اظهار نظر کنه. در مواردی حتی شما میتونید به سخره بگیرید، یعنی اگر یه رفتار اشتباهی، یک تصمیم اشتباهی وجود داشته باشه، این امکان رو به شما میده که توی سوئد بتونید در رابطه با هر دینی، در رابطه با هر حکومت و حتی خانواده سلطنتی و شخص شاه و نمیدونم نخست وزیر و وزرا و اینا، هر جور که دلتون میخواد حرف بزنید. این آزادی خب توی دو تا اصل از قوانین اساسی به یه شکل خاصی پیشبینی شده که تحت عنوان آزادی مطبوعات و آزادی بیان، که هر دوتاش یه جوری به همدیگه وصله. من توی یکی از اپیزودهام در تو با قوانین اساسی توی سوئد که صحبت کردم، اونها رو راجبش خیلی بحث داشتم، ولی نمیخوام اینجا بازش کنم. فقط اینو میگم که آزادی مطبوعات خب یک سابقه قدیمی توی سوئد داره و خب این آزادی مطبوعات با یک چیزی، قانونی به اسم آزادی بیان، که اون هم به آزادی‌های فردی تو رسانه‌ها و غالبا رسانه‌های جدید، مثلا حالا جدید که میگم هم میشه گفت جدید هم نه، مثلا رادیو و تلویزیون به اضافه رسانه‌هایی که ما امروز شاهدش هستیم، مثلا فضای اینترنت، فضای مجازی، اومدن اون رو تکمیل کردن. ضمن اینکه یک بخشی هم از این آزادی بیان توی قانون اساسی فرم حکومت پیش بینی شده. حالا اشکالش به چه ترتیبه؟ اشکالش اینه که ما یک آزادی داریم برای بیان عقایدمون، یک آزادی داریم توی سوئد برای دسترسی به اطلاعات، هر اطلاعاتی که موجوده. البته یه طبقه بندی وجود داره، مثلا خب فرض کنید که اطلاعات نظامی یا برخی از اطلاعاتی که محرمانه هستن، و این محرمانه بودن هم البته تشخیصش با اینجوری نیست که هر کسی تشخیص بده که این محرمانه است. اینا ببخشید یه محدودیت هایی داره که بقیه اطلاعات به جز اینها همه میتونه در دسترس افراد باشه، یعنی شما آدم میتونه مراجعه کنه بگیره. آزادی اجتماعات هست، آزادی تظاهرات هست و آزادی مذهب هست، به این ترتیب که شما هر عقیده‌ای داشته باشی یا اینکه اصلا عقیده‌ای نداشته باشی، نه کسی شما رو میتونه مجبور بکنه که عقیده‌ای داشته باشید و نه کسی شما رو میتونه مجبور بکنه که مثلا در یک چیزی توی تجمعی مثلا شرکت به یه مراسم مذهبی شرکت کنیم. اینا همه مواردیه که توی اون قانون پیشبینی شده و ویژگیش هم اینه که چون توی، یعنی شما نگاه کنید ما توی سوره 4 تا قانون اساسی داریم که توی این 4 تا قانون 3 تا از این قوانین به نوعی مرتبط با آزادی های فردی هستن. به خاطر همینه که حالا همین امروز هم توی جامعه سوئد یه مقدار در این رابطه چی میگن مناقشات و صحبت ها و مباحث زیادی مطرح میشه که حالا من اگه برسیم کوتاه بهش اشاره میکنم. همه کسانی که توی سوئد زندگی میکنن حق دارن که هر طور که بخوان حرف بزنن. افراد حق دارن در تلویزیون و رسانه ها افکار خودشون رو بیان کنن. اما همونطور که این قانون جالبش اینجاست از آزادی بیان دفاع میکنه، از افراد در مقابل افترا و تحقیر هم محافظت میکنه. به این معنی که آزادی نوشتن و گفتن هم یه استثنایی داره که برای مثال اگه این اظهارات گروهی از این اظهارات که مثلا ما به کار میبریم توی مطبوعات گروهی از مردم رو تحقیر کنه یا تهدید کنه و یا اشاره به نژاد و رنگ پوست و یا تأخیر ملیت و قومیت افراد باشه و یا مثلا گرایشات جنسی افراد رو مورد هدف قرار بده، خب جرم تلقی میشه و اسمش تحریک علیه گروه های مردمیه. این قانون مشخصا در مورد افترا و اهانت 2 تا بند داره که کاملا مشخص میکنه که افترا و اهانت اصلا به چه شکلیه. میگه که نسبت دادن کار خلاف قانون یا رفتار قابل نکوهش به شخص یا عرضه اطلاعات درباره او برای سلب احترام او در پیش دیگران یا در صورتی که شخص مورد نظر فوت کرده باشه که برای آزاردهنده باشه برای بازماندگان وی و یا منافی حرمتی که شایسته درگذشتگانه، نه در صورتی که با ملاحظه اوضاع و احوال موجود ارائه این اطلاعات درباره موضوع مورد نظر توجیه پذیر باشه و ارائه کننده نیز بتونه درستی یا وجود دلایل کافی برای درستی اونها رو نشون بده. یعنی شما وقتی که مثلا یه دلیلی دارید، یک سندی دارید، یک مدرکی دارید که یک نفر یه کاری رو انجام داده، میتونید این رو منتشر کنید. این دیگه منافی با بحث آزادی بیان یا به عنوان یک افترا در اصل محسوب نمیشه. اما در مورد اهانت هم گفته که یعنی حتی که حرمت کسی به وسیله اظهارات یا اتهامات رکیک یا رفتار خفت‌آور، که البته هر دو موضوع بیشتر در مورد اینجا توی این قانون بیشتر در مورد انتشار اطلاعات در همونطور که گفتم توی رسانه ها قرار میگیره، چون بالاخره فضای به اصطلاح گفتن این نظرات و آزادی بیان تو جامعه امروزی ما خب بیشتر بحث چیز داره دیگه، اون کلید واژه‌اش انتشاره. یعنی شما بتونی یک حرفی رو توسط یک رسانه‌ای، یک مقاله‌ای در یک روزنامه‌ای بتونی منتشر کنی که عده زیادی بتونن اون رو به نحوی بخونن و مطلع بشن. این کلید واژه‌ها رو در نظر داشته باشیم. ضمن این که اشاره‌ای که ما توی این قانون کردم بحث شخص خیلی مهمه، یعنی زمانی که شما یک اتهام رو میتونید فرض کنم اگر راجع به یک تفکر صحبت کنید، اگر راجع به یک ایدئولوژی صحبت کنید، اگر یک تفکری رو نقد بکنید و این مستقیم مربوط به یک شخص نباشه، خب اون رو به عنوان به اصطلاح اهانت تلقی نمی کنن. حتما باید اینجور باشه که طبق قانون مثلا این گفته شما یا این نظری که دادی بتونه یک شخص رو مورد هدف قرار بده. هر که البته هر دوی این موضوع هم همونطور که اشاره کردم باز توی هم برمیگرده به قالب انتشار اطلاعات و چیزایی که توی رسانه هست. این آیین نامه در سال 1949 شامل مقررات مربوط به آزادی مطبوعات و حق دسترسی به اسناد عمومی تنظیم شده و سال 1991 هم به دلیل همونطور که اشاره کردم گسترش و عمومی شدن رادیو تلویزیون و فیلم و بعدها رسانه های جدید به این بخش هم خب گسترش پیدا کرده که الان شامل تمام این موضوعات و تمام این بخش ها میشه. اما علاوه بر چیزی که تو جامعه سوئد وجود داره اینه که علاوه بر ابزار قانونی که خب قانونگذار اون اومده توی قوانین اساسی پیشبینی کرده و توی به اصطلاح دولت و نمیدونم کارگزار حقوقی وجود داره و بخشای مختلفی وجود دارن که اینها رو کنترل میکنن، نهادها و سازمانهایی هم توی سوئد هست که نگهبان این قانون هستن که میشه حالا مثلا معروفترینش رو اگه من بخوام بهش اشاره کنم به کمیته دفاع از حقوق فردی در سوئد که البته شاید اونایی که قدیمی تر هستن اون رو قبلا اسمش بوده کمیته هلسینکی در برای حقوق بشر، کمیته هلسینکی برای حقوق بشر فعالیت میکرده، بعدا تغییر اسم داده و فعالیتاش هم که خب کاملا مشخص است، یعنی یک نهاد غیر دولتی و وابسته به سازمان حقوق بشر که یک دیدبانی و یک نگهبانی خاصی داره در رابطه با اینکه حقوق آزادی بیان یا حقوق بشر توی جامعه سوئد به چه ترتیبی داره رعایت میشه یا نمیشه یا احیانا
از همونایی که از همونایی که مرتب محکوم میکنن.
بله دیگه، بالاخره این خود این یه روند دیگه، یک روند نظارتیه، باید یه عده‌ای وجود داشته باشن که مرتب این مباحث رو
محکوم کنن
و برای اینکه ما هم که به اصطلاح عضوی از جامعه هستیم هم در جریان قرار بگیریم و هم ببینیم که اصلا وضعیت حقوق بشر توی جامعه چیه. همین امروز و دیروز اگه اشتباه نکنم یه خبری رو در رابطه با نظر دادگاه در مورد تصمیم پلیس زمانی که خب آخرین درخواستی که برای سوزاندن قرآن حدوداً فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 2 ماه پیش بود مطرح شد و پلیس این تقاضا رو رد کرد، دیروز یک دادگاهی توی سوئد این تصمیم رو گرفته و این نظر رو داده که تصمیم پلیس در این رابطه اشتباه بوده و اصلا به طور کلی سوزاندن قرآن فعلا حداقل در سوئد به عنوان یک جرمی که اهانت به گروه بزرگی از افراد بشه تلقی نمیشه. خب البته بحث راجبش خیلی زیاده، میدونی بعضی از این اتفاقات و قوانین همیشه میتونه تغییر بکنه، قابل تفسیره. خود دولت سوئد عقیدش اینه که این کار اشتباهیه، یعنی باید به اصطلاح میتونه به باعث تنفر در جامعه بشه، اما فعلا قانون چیز دیگه ای میگه. برای مثال من صرفا الان اشارم روی قانون آزادی بیانه، تفسیری که دادگاه داره و قانون آزادی بیان مثلا برای این موضوع داره اینه که نه، این اهانت به مسلمان ها نیست، یک نفر داره راجب یک تفکر، راجب یک ایدئولوژی و راجب یک کتابی یک کار رو انجام میده که از اون خوشش نمیاد و نظرش رو داره در این رابطه میگه. خیلی هم توی سوئد البته نظرشون مخالف اینه، میگن که نه مثلا سوزوندن قرآن میتونه یک حرکت در مقابل یک گروه بزرگی از مثلا جامعه مسلمان ها توی سوئد باشه. یه نمونه مشابه دیگه ای هم اتفاق افتاده بود چند وقت پیش که مثلا سوزونده شدن پرچم رنگین کمان توی ویکاربین بود که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم محلش رو، و پلیس مثلا شکایت کرده بود در این رابطه ولی باز دادگاه رأی داد که نه، این به عنوان مثلا یک جرم و به عنوان یک اهانت تلقی نمیشه. حالا اینا همه مواردیه که قابل تفسیره، ولی منظورم اینه که این حفاظت از این قوانین اساسی و حفاظت از این آزادی بیان توی سوئد تا حدی پیش رفته که حتی مسئله پیوستن سوئد به ناتو رو تحت تأثیر خودش قرار داده. یک عده به هیچ عنوان حاضر نیستن که از این قانون کوتاه بیان، مثلا اون رو تفسیر بکنن. حالا خب میدونیم دیگه این سوزوندن قرآن باعث شد که ترکیه یک موضع مخالفی رو در مقابل عضویت سوئد در ناتو بگیره. این میتونه برای امنیت سوئد یه مقدار مسئله داشته باشه. داخل سوئد نهادهای امنیتی یه مقدار عکس العمل نشون دادن، ولی باز هنوز مسئله قانون سر جای خودش هست و صحبت اینه که اگر قرار باشه که مثلا مجوزی صادر نشه برای سوزاندن قرآن یا موارد این چنینی یا سوزاندن پرچم رنگی کمان، اینها باید لازمش اینه که قانون عوض بشه و قانون تغییر بکنه. تا وقتی که این قانون قوانین در سوئد الان ساری و جاری هست، ما باید به این قانون احترام بذاریم، حتی شده که مثلا عضویت سوئد رو در ناتو فدای این قضیه بکنیم. و این صرفا، حالا من اصلا خودم نمیخوام تفسیر درست یا غلطی ازش داشته باشم، فقط میخوام این رو که مطرح کردم به عنوان یک نمونه ای از اینکه چقدر قوانین میتونن محکم سر جای خودشون بشینن تا اینکه بالاخره اگه لازم بشه تغییر پیدا کنن. و خب سوئد هم در این مباحث رو برده در قالب قوانین اساسی، چرا که هر کسی نتونه بیاد اونجور که دلش میخواد تفسیرش کنه، هر کسی نتونه بیاد اونجور که دلش میخواد اون رو تغییر بده. میدونیم دیگه توی سوئد وقتی قراره که یه قانون که در قوانین اساسی، در مجموعه قوانین اساسی بخواد تغییر پیدا بکنه، باید در دو دوره متفاوت پارلمانی رأی بیاره، اونم دو دوره‌ای که به اصطلاح بینش یه انتخابات انجام شده باشه، و این کار رو در نهایت خیلی سخت میکنه و بالاخره یکی از پایه‌های نگهبانی از قوانین توی سوئد هم موارد این چنینی است. من تقریبا صحبتام تمومه.
خواهش می‌کنم بهزاد جان، یک شنونده ای رو، یعنی اکبر آقا روی خط هستند، شنوندگان دیگری هم تماس گرفتند، من خطا رو باز اعلام می‌کنم که اگر دوستانی مایل هستند که مشارکت بکنن بتونن تماس بگیرن. درود بر شما اکبر آقا جانم. الو،
مثلا که من زیاد صحبت کردم اکبر آقا پشیمون شده، شاید قطع کرد.
بله قطع شده، بالا دوباره بگیرن که باهاشون صحبت بکنیم. نکاتی که مطرح کردی خب خیلی نکات جالبی هست در مورد آزادی بیان و خیلی میشه بستش داد به در واقع اتفاقاتی که همینجا در جامعه خودمون میفته، خصوصا برای خود ما ایرانی ها هم در واقع در همین جامعه میشه راجبش حرف زد که تا چه حد و اندازه‌ای در واقع این آزادی بیان یا در واقع مسائل این چنینی در زندگی اینجای ما نقش داره. حالا اجازه بده اکبر آقا مجددا تماس گرفتن. درود بر شما اکبر آقا، بفرمایید. نمیدونم چرا صداشون نمیاد، خط بازه و در اختیارشون، ولی نمیدونم چرا وصل نمیشه. ظاهرا حالا اگر اکبر آقا میتونه خط 38 رو بگیره اگر که واجب هست. بله شما بفرمایید.
نه من پیرو تایید صحبت‌های تو، فقط میخوام باز به این نکته اشاره بکنم که ببین، ما برای اینکه مثلا راجع به یه موضوعی مثل آزادی بیان صحبت کنیم، ناچاریم حمید که از، و فکر میکنم که خیلی خوب باشه، از تجربیات خوبی که توی دنیا وجود داشته باشه استفاده بکنیم دیگه. اون همون کلیدهایی که چند تا اصلی که من راجبش صحبت کردم در رابطه با نظریاتی که این متفکر انگلیسی پیرامون آزادی بیان ارائه کرده، اگه ما همین به اصطلاح کلیدواژه ها رو بذاریم جای اون چیزی که الان ساری و جاری است توی مثلا توی جامعه ایرانی، حالا من تو جامعه ایران ایرانی منظورم داخل کشور نیست، داخل کشور که اصلا آزادی بیان یه جوری به بند کشیده شده که اصلا هیچ امکانی برای نه اظهار نظر، نه تحلیل، نه بررسی، نه گفتگو، هیچی وجود نداره. بیشتر بحثم خارج از ایرانه، و حالا چه در گروه، در قالب تفکر، ایدولوژی، حزب یا چیزی، خب اینا رو وقتی بگذاریم من فکر میکنم که به یه نقطه خوبی خواهیم رسید. یعنی وقتی اجازه بدیم بقیه هم حرف از خودمون، کسانی دیگر رو هم، کسانی دیگر هم درست میگن، گوش بکنیم. وقتی که فضای مباحثه و گفتگو و مناظره وجود داشته باشه، دلایلمون رو ارائه بدیم، خب طبیعتاً فکر میکنم که این قضیه میتونه یه پیشرفت و رشد خوبی داشته باشه. تا زمانی که این کارها رو نکنیم، مسلماً همین در به همین پاشنه خواهد چرخید و وضعیت به همین منوال خواهد بود و اتفاق خاصی نمیفته.
اکبر آقا بفرمایید. درود بر شما.
قربانتون، منو وصل نکرده بودی.
چرا، وصلتون کرده بودم ولی صداتون نمیومد جان.
اوکی، من دو سه بار گفتم الو. در ارتباط با این مسئله فقط میخواستم بگم قوانین موجود بر اساس تشخیص نیروهای امنیتی هر قوانین رو میتونن بر اساس تشخیص به اصطلاح کنار بگذارن. این فقط در ارتباط با این مسئله. فقط یه موردی رو در ارتباط با جامعه اروپا و جامعه غربی، مسئله آزادی‌ها اینجا وجود داره و کسی هم نمیتونه منکرش بشه. ولی ما از آزادی چی میخوایم؟ ما میخوایم به اصطلاح در درجه اول بتونیم حرف بزنیم و این حرفمون اگر عملی هست عملی هم بشه. الان یکی از موزلات جامعه غرب در ارتباط با مسئله آزادی همینه که مردم میان، روشنفکران میان، سیاستمداران میان، یه عده‌ای میان در ارتباط با یه موضوع مشخص، یه هنجار یا ناهنجار صحبت میکنن، ولی متاسفانه عملی نمیشه این خواستایشون و این بیانشون. به طور مشخص 20 سال پیش یانگیو در اومد گفت که یه شکلی به یه شکلی سانسور در این جامعه وجود داره. به چه شکل؟ گفت که من به طور مشخص میام یک هنجار یا ناهنجار رو مطرح میکنم، هیچ کی گوش نمیکنه. دوباره میام مطرح میکنم، بازم کسی گوش نمیکنه. سه باره میام مطرح میکنم، بعد میگن اوه دو شاطر، یعنی چقدر قور میزنه این. بعد دوباره کسی انجام نمیده. بعد پنج باره میام عنوان میکنم، میگن این یک آدم به اصطلاح دعواییه. یعنی مسیر رو به یه شکلی میبرن که آدم رو سانسور میکنن. یعنی آزادی بیانی هم که در جامعه غربی وجود داره به خاطر این که ما خواستمون از آزادی بیان، مخصوصا اونایی که دست در کار به مسائل اجتماعی سیاسی و مدنی هستن، یعنی ابتره، به اصطلاح دندون تیز نیست این آزادی بیان. رو همین حساب الان بحث گفتگوی خیلی زیادی الان دو ده هست، سه ده هست که میگه این آزادی بیان باید راهکار داشته باشه و عملی انجام بشه. خیلی ممنون، قربان.
خواهش میکنم. اجازه بدید که شنونده رو روی خط 39 داشته باشیم. بفرمین. مثل که ظاهرن خط 39 ما دوچار مشکل هست و وصل نمیشه. حالا من بعد از رادیو مشکلش رو برطرف بکنم. این هست که دوستانی که با این خط تماس میگیرن لطفاً با 38 تماس بگیرن. بعد بهزاد جان بفرمایید.
حالا من در رابطه با اینکه نیروهای امنیتی میتونن، اکبر آقا بهش اشاره کرد، قانون رو مثلا متوقف کنن یا یه همچین چیزی رو، یه همچین اتفاقاتی رو جلوش رو بگیرن، بله در مواردی خب این کاملا درسته. ولی ببینید مثالش هم خیلی روشنه دیگه، مثالش مربوط به همین روزهاست. پلیس تصمیم گرفتش که این مجوز رو صادر نکنه، ولی خب پلیس نمیتونه یا نیروهای امنیتی این توان رو ندارن که قانون رو عوض کنن. یعنی اگر قرار باشه که به اصطلاح قانون عوض بشه، اون پروسه خاص خودش رو داره. پلیس یک بار میتونه این کار رو بکنه، بعد این درخواست میره در محاکم، در دادگاه اداری مطرح میشه، بعد اونجا محاکم در رابطه با این قضیه، حالا با توجه به قوانینی که وجود داره، اظهار نظر میکنه و ما میبینیم که الان تو این دادگاه نظر پلیس رو رد کرده. یعنی اساسا گفتن که پلیس کار اشتباهی کرده، چون ما در این رابطه قانون داریم. ولی اگر این پروسه، خب یه مقدار شاید زمان طولانی طول بکشه، نهادهای امنیتی، پلیس، نمیدونم، حتی برخی نهادهای علمی و اجتماعی به این نتیجه برسن که بله این قوانین باید تغییر پیدا بکنه، اون موقع میتونه از طریق مراجع خودش بره و در اون جاهایی که به اصطلاح مثلا تو پارلمان در موردش تصمیم گیری بشه. ولی امروز حتی در رابطه با مسئله مهمی مثل عضویت سوئد در ناتو اینجوری نیست که نهادهای امنیتی بتونن چیزی رو عوض کنن یا قانونی رو تغییر بدن برای اینکه این کار انجام بگیره. این یه پروسه خودش رو داره. اگه شما کسی رو خط دارید؟
بله دارم کسی رو روی خط. درود بر شما، بفهمید. خواهش می‌کنم.
درود به شما، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم جان.
درود به مهمون عزیزتون. ایشون فرمودن که یه جامعه ممکنه که اصلا فهمیدم نباشه ولی از نظر مالی خیلی در رفاه باشه. من فکر میکنم این امکان نداره. یعنی باید جامعه فهمیده باشه که بتونه رفاه رو برای مردم فراهم کنه. این یه مورد. یکی هم که تا مدت مدیدی میگفتن ایشون گفتن خلاصه اسم بردن که ایشون جان استوارته. خیلی خوبه که اول توضیح بدن که این کیه، در چه موردی میخواد صحبت بکنه، نمیدونم معلوماتش چیه که ما یک کمی آگاه تر بشیم. ممنونم از لطفت.
خواهش میکنم، مرسی. بهزاد جان شنیدی؟
بله، من قبل از این که به نظریات ایشون بخوام اشاره بکنم اول اسمشو گفتم دیگه. شاید فکر میکنم شاید دوست عزیز شنوندم یه کمی دیرتر به صحبتهای ما ملحق شدن یا اینکه اون قسمت رو نشنیدن. من اول قبل از این که نظریات رو راجبش صحبت بکنم ایشون رو معرفی کردم، گفتم که آقای جان استوارت میل متفکر انگلیسی هستن و این جواب برای این. اما مثلا یه جامعه اگر ثروتمند باشه، اشاره این دوست عزیزمون به یه کلمه خاصی بود، یعنی من الان یک لحظه فراموش کردم که ایشون یه کلمه ای رو به کار بردن. منظورم من هیچ وقت این کلمه رو به کار نبردم که مثلا یه جامعه میتونه ناآگاه باشه و
در این حال ثروتمند
در این حال ثروتمند باشه. آره، من گفتم که یک جامعه میتونه مثلا درش ثروت وجود داشته باشه ولی خب بسیاری از اون جنبه های مختلف مثلا آزادی بیان یا آزادی فردی یا مسائل دیگه تو اون جامعه حکمفرما نباشه. از این جوامع ما تو دنیا فکر کنم که زیاد داریم، کم هم نیستن، که آزادی های فردی بسیار بسیار محدوده ولی آزادی ها مثلا خب افراد یک تمول خاصی دارن، وضعیت مالی خوبی دارن، خیلی زیادن. من نمیخوام اسم ببرم یا اینکه مثال خاصی بزنم. اما یه نکته دیگه هم در رابطه با
بذار یه شنونده دیگه هم داریم. بله. ایشون رو هم بگیریم. بفرمایید. درود بر شما، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما همیتون، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
مهمان برنامه‌تون. من می‌خواستم یک سوالی از ایشون بکنم. ایشون اشاره کردن در رابطه با آزادی بیان و عقاید، همه تفکرها آزاد هستن که در یک جامعه باشن. ما اگر فکر کنیم که اگر طرز تفکری به طور مثال اگر اشتباه باشه، مبنای اشتباه بودن یک طرز تفکر، یک عقیده، یک روش فکری، آیا مبنایی وجود داره یا هر طرز تفکری میتونه در جامعه منعکس باشه؟ اگر به اون دموکراسی که اونم بحث خودش رو داده زیاده، ولی من فکر میکنم که آدم اگر به منظور ایشون فکر میکنم در این بود که اگر به اون آزادی بیان اعتقاد داشته باشی، من میتونم به برای شخص خیلی ارزش قائل باشم ولی با طرز تفکرش مخالف باشم. من درست ایشون منظور رو بیان نکردن. آیا یک طرز تفکر به طور مثال اشتباه شاید که الان اون مبناش معلوم نیست که چه مبنایی هست برای اون اینکه طرز تفکر اشتباه هست یا درست هست، میتونه در جامعه به خاطر دموکراسی وجود داشته باشه و بیاد بالا، یا اینکه باید با اون طرز تفکر برخورد بشه؟ مرسی از رادیو میشنوم.
ممنون، متشکرم. بهزاد جان بفهم.
اصلا چیزی به اسم برخورد با طرز تفکر یک حرکت اشتباهی است. اتفاقا من فکر میکنم که من اشاره کردم حتما لازمه که ما اجازه بدیم هر طرز تفکری توی جامعه این امکان ظهور و بروز خودش رو داشته باشه، هر طرز تفکری ولو اینکه غلط باشه. غلط بودن و به اصطلاح یک برداشت غلط از یک طرز تفکر زمانی مشخص میشه که اون تفکر خودش رو بتونه یک جایی عرضه بکنه. شما بتونید در مقام مقایسه دو تا تفکر، سه تا تفکر، چهار تا تفکر با همدیگه کنار همدیگه بذاریم، حالا یا بر اساس تجربه و تو عرصه عمل، یا بر اساس به اصطلاح تحلیل و آوردن دلیل و مسائل اینچنینی آدم بتونه این رو تشخیص بده. ولی اساس آزادی بیان اینه که اجازه بدیم هر تفکری، ولو اینکه غلط هم باشه، امکان طرح خودش رو و بروز خودش رو توی جامعه داشته باشه. حداقل محروم نکنیم افراد رو از اینکه آگاهی داشته باشن در رابطه با یک تفکری.
اجازه بده باز نفر بعدی رو هم داشته باشم روی خط. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
متشکرم، خیلی ممنون، ببخشید دو مرتبه اومدم دو خط.
خواهش می‌کنم.
مهمون عزیزتون مجددا یه توضیحی دادم. خوشبختانه برنامه های شما دو سه ساعت دیگه رو سایت هست، میشه پخش شنید.
بله بله.
این توضیحی که دادم با اون صحبتی که اول کردم با هم دیگه یکی نبود. راجع به جان استوارت من عذر میخوام از ایشون، درست میگن من دیر باز کردم رادیو رو.
بله.
ولی در اون مورد دیگه خیلی راحت ایشون میتونن برن تو سایت شما برنامه رو گوش کنن، ببینن توضیحی که بعدم دادم با مسئله که اول فرمودن یکی نبود.
بسیار عالی. متشکرم از شما. خب بزا جان یه مشق شب هم داری، بشینی دوباره برنامه رو گوش بکنی.
باشه، من حتما بله نگاه میکنم. بالاخره ما هم انسان هستیم، گاهی وقتا شاید اشتباه بکنیم، ولی من چون واقعیتش، چون که اصلا اون کلمه‌ای که ایشون توی سوالشون به کار برد رو من وقتی که میخواستم، یعنی وقتی که تموم شد تماس، اون کلمه رو من فراموش کردم. اینی که شاید توی توضیحش یه تفاوتی وجود داشته باشه، ولی حتما نگاه میکنم ببینم که اصلا ایشون سوالشون دقیقا چی بود، که بعد اگه نیاز باشه عذرخواهی کنیم از ایشون.
خواهش میکنم. خب به 7 دقیقه فقط تا پایان رادیو زمان داریم، ما از وقتمون هم گذشته. اگر که بتونیم یه جنبندی کوتاهی داشته باشیم میتونیم که با تو خداحافظی بکنیم.
بله، نه جنبندی رو کردیم، فقط تنها چیزی که باز تاکید من هست و بیشتر برمیگرده به تلفن یکی به آخرمون که در این رابطه صحبت کردن، اساس این هست که در یک جامعه‌ای که قرار آزادی بیان وجود داشته باشه و یا باید وجود داشته باشه، هیچ اجازه‌ای ما ندیم که تفکری مورد سرقت قرار بگیره، هیچ تفکری محدود بشه. افکار در کنار هم و در مقابل با هم میتونن جایگاه خودشون رو در نهایت پیدا بکنن. این که من این حرفی که دارم میزنم به اصطلاح نظر شخصی خودم نیست، این برداشت و بالاخره تجربه‌ایه که متفکرین در این رابطه دارن و من هم در اسب تکرار و تقلید از حرف اونها میزنم و فکر میکنم که روش درستی که اجازه بدیم هر فکر و اندیشه‌ای مطرح بشه، ولی قرار نیستش که چون هر فکر و اندیشه‌ای مطرح میشه پس ما حتما باید اون رو بپذیریم. ما فقط میتونیم گوش کنیم، تحلیل کنیم و بهترین رو و مناسبترین رو از بین اینها به عنوان یک فرد که توی جامعه داریم زندگی میکنیم انتخاب بکنیم و یه جامعه فقط در این صورتی که میتونه راه رشد خودش رو پیدا کنه.
به اضافه این که من فکر میکنم خیلی وقتا این اتفاق میفته که از مجموع عقاید مختلف یک فکر و یک ایده جدیدی به وجود میاد و غالبا دلیلی نداره که حتما یک فرد خودش رو در قالب یک نوع تفکر خاص جا بده. یعنی میتونه که بخشی از تفکرات فرضاً یک حالا جناح عقیده، یک نوع نظریه انتخاب بکنه و بخشی دیگر رو که مخالفتی با اون نداره رو انتخاب بکنه و مجموعاً به این شیوه کار رو جلو ببره. یعنی یک ایده و تفکر جدیدی رو اصلاً به وجود بیاره که ممکنه بیشتر هم مورد پسند جامعه قرار بگیره.
بله قطعا اینجور هم میتونه باشه، همونطور که یکی از دوستان اشاره کردن، این حتی این آزادی بیان مثلا توی جامعه غربی هم، یا مثلا حتی اگه بخوایم حساب بکنیم توی سوئد هم، من فکر نمی کنم اینجوری باشه که ما الان بیاییم بگیم که خارج، یعنی خالی از نقصه. و هیچ ایرادی نداره. نه قطعا میتونه ایرادی داشته باشه و تمام این مفاهیم فکر میکنم که یک مفاهیم نسبی هستن که نظر مطلقی نمیشه راجع به اونها داد و اصلا اصل همینه دیگه. اصل اینه که اینها در تقابل با هم، در برخورد با هم، در این مناظره ها، اینها هر کدوم میتونن رشد بکنن و ما هم که به عنوان یک شنونده هستیم وقتی میشینیم و میشنویم که دو تا فکر چطور با هم به اصطلاح زد و خورد میکنن، زد و خورد که منظورم دعوا نیست، یعنی اون رد و بدل اطلاعات و دلایل و منطق و عرض کنم به مستندات خودشون، برای افراد هم اون موقع انتخاب خیلی راحت‌تر و بهتر میشه. بلی، آدم میتونه از هر ایدئولوژی، از هر تفکری که فکر میکنه که مثلا کارساز هست، مناسب هست، در مجموع یه چیز رو بگیره. ما خیلی داریم از این تفکرات یا چی میگن ایدئولوژی هایی که به نوعی مخلوط هستن از چند ایدئولوژی، یعنی منظورم اینه که حد و مرزی نباید براش گذاشت. حد و مرزها رو ما آدم ها گذاشتیم و خیلی راحت هم میتونیم برش داریم دیگه، مشکل خاصی نیست.
در واقع در اندیشه میشه حد و مرز نگذاشت، ولی در ابراز میشه حد و مرز گذاشت، یعنی به یه شکلی. حالا این چیزی که من دستگیرم میشه، حالا اگه اشتباه میکنم الان وقت نیست دیگه، هفته دیگه با هم صحبت
البته نه دیگه هفته بعد ما موضوع بحثمون فرق میکنه، ولی خب فکر میکنم که تا الان هم در این رابطه به اندازه کافی صحبت کردیم و شاید کفایت میکنه.
مرسی از تو بهزاد جوادیان عزیز و مرسی از سویدکست با همراهیتون با رادیو پیام. سویدکست رو فراموش نکنید که از طریق وبسایت رادیو پیام میتونید در تمام برنامه‌هایی که برای برنامه سوئد خانه من میگذاریم در بخش مطلبش لینک سویدکست قرار داده خواهد شد و شما میتونید به تمام آرشیو سویدکست دسترسی پیدا بفرمایید. خیلی ممنونم از تو، روزت بخیر.
من ممنونم از تو و وقتی که در اختیار من و سویدکست قرار دادی و روز بخیر میگم به دوستان عزیز شنوند.
روز تو هم بخیر باشه.